شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، به بخش خبری تحلیلی 22 خوش آمدید در شامگاه دوشنبه پنجم آذر 1403 خورشیدی. به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی حدوداً یک ساعته. همراه میشیم با گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع، از جمله به سخنرانی امروز رهبر جمهوری اسلامی درباره اهمیت غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% خواهیم پرداخت. همچنین به موضوع روز جهانی ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان خواهیم پرداخت و به بررسی لایحه عفاف و حجاب و جنجال‌ها بر سر ابلاغ اون هم می‌پردازیم. اما پیش از پرداختن به این گزارش‌ها با همکارم رویا کریمی مجد همراه می‌شیم با مشروع خبرها. رویا،
من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز دوشنبه گفت که گفتگوها برای آتش‌بس با حزب الله لبنان در حال پیشرفت است، اما تاکید کرد که اسرائیل در هر توافقی توانایی حمله به جنوب لبنان را حفظ خواهد کرد. دنی دانون سفیر اسرائیل پیش از نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که انتظار دارد کابینه اسرائیل روز دوشنبه یا سه‌شنبه برای بحث درباره آتش‌بس در لبنان تشکیل جلسه دهد. پیش از این گیدئون سعار وزیر امور خارجه اسرائیل گفته بود توافق آتش‌بس لبنان منوط به حل سلاح گروه حزب الله و دور شدن آن از مرز اسرائیل است. با این همه نایب رئیس پارلمان لبنان در گفتگو با رویترز تاکید کرد هیچ مانع جدی برای آغاز اجرای آتش‌بس پیشنهادی آمریکا به منظور پایان دادن به درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان باقی نمانده است. درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان از یک روز پس از حمله 7 اکتبر آغاز شد، اما اسرائیل از 27 شهریور عملیات برای ضربه زدن به حزب الله را با انفجار پیجرها گسترش داد و سپس نیروهای زمینی خود را وارد جنوب لبنان کرد. گروهی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران دوشنبه در استانهای مختلف کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع از جمله در استانهای کردستان، کرمانشاه، همدان، تهران، اصفهان، زنجان و گیلان برگزار شد. معترضان از جمله در شهر رشت در استان گیلان شعار می‌دادند:
عدالتی ندیدیم، از بس دروغ شنیدیم.
عدالتی ندیدیم، از بس دروغ شنیدیم.
بازنشستگان از جمله در اعتراض به ستاد اجرایی و تعاون سپاه و سایر نهادهای قدرت علیه تعویق مطالبات، افزایش سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان از 20% به 50%، تسویه نکردن هزینه های درمان و اجرا نشدن مواد قانون مدیریت خدمات کشوری تجمع کردند. اعتراضات هفتگی بازنشستگان مخابرات ماهاست که به طور مستمر در جریان است. پیتر استانو سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید دیدار معاون سیاسی اتحادیه اروپا و همتای ایرانی او روز پنجشنبه 8 آذر در ژنو انجام میشود. آقای استانو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کرد که گفتگوهای انریک مورا و مجید تخت‌روانچی پیرامون موضوعات متعدد خواهد بود. پیشتر تهران گفته بود که قرار است گفتگو با نماینده اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه را از روز جمعه سر بگیرد. این گفتگوها که قرار بود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اوایل مهر ماه انجام شود، در پی حمله اسرائیل به لبنان متوقف شد. دولت بریتانیا میگوید 30 شناور دیگر را که بخشی از ناوگان ارواح روسی هستند تحریم کرده است. دیوید لمی وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه این تصمیم را بزرگترین بسته تحریمی علیه کشتی‌های باربری و نفتکش‌هایی توصیف کرد که روسیه از آنها برای گریز از تحریم‌های غرب علیه صادرات نفت خود و تأمین هزینه جنگ در اوکراین استفاده می‌کند. با اتخاذ این تصمیم تعداد شناورهای روسی که تاکنون توسط بریتانیا تحریم شده‌اند به 73 فروند رسید. به گفته متغربی این شناورها بدون بیمه قانونی تحت مالکیت افراد و شرکت‌های مشکوک و با استفاده از پرچم کشورهای دیگر نفت و بنزین صادراتی روسیه را حمل کرده و به مسکو کمک می‌کنند تحریم‌های مربوط به محدودیت صادرات انرژی را دور بزند. و در حالی که معاون حقوقی رئیس جمهوری از تعلیق قانون موسوم به حجاب و عفاف خبر می‌دهد، یک نماینده مجلس می‌گوید در صورت ابلاغ نشدن قانون تا 15 آذر ماه رئیس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که مجلس با هماهنگی انجام شده میان دستگاه‌های مختلف و بنابر شرایطی تا تاریخ 15 آذر ماه برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب دست نگه داشته است. به گفته این عضو جبهه پایداری به بناست 16 آذر رئیس مجلس محمد باقر قالیباف این قانون را ابلاغ کند. همزمان مجید انصاری معاون حقوقی ریاست جمهوری روز دوشنبه گفت قانون عفاف و حجاب با وجود اینکه نگاشته شده اما در حالت تعلیق قرار گرفته است. مجلس 11 در شهریور 1402 با اجرای آزمایشی و 3 ساله لایحه عفاف و حجاب موافقت کرد. شورای نگهبان مهر 1403 اعلام کرد که این لایحه مورد تایید قرار گرفته است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید و در ادامه
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای نسبت به زن‌کشی در جهان هشدار داده و گفته است که برای بسیاری از زنان خانه آنها به خطرناکترین مکان تبدیل شده. این گزارش همزمان با روز جهانی ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان منتشر شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
روزانه حدود 140 زن و دختر در سراسر جهان به دست شریک زندگی و یا یکی از اعضای خانواده خود کشته می شوند. این آمار را سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای درباره زن‌کشی در جهان منتشر کرده است. بر اساس این گزارش 85,000 زن و دختر در سال 2023 میلادی به طور عمدی توسط مردان کشته شدند که 60% از این قتل‌ها توسط مردان نزدیک به قربانیان انجام شده است. این گزارش می‌گوید که این آمار نشان می‌دهد که خطرناک‌ترین مکان برای زن‌ها خانه آنهاست، جایی که بسیاری از زنان به دست مردان خانواده به قتل می‌رسند. نیارد زایی گومبوزواندا معاون سازمان ملل متحد در امور زنان گفت این آمار به ما میگوید که حوزه خصوصی و خانگی زنان جایی که باید امن‌ترین مکان برای آنها باشد جایی است که آنها در معرض خشونت مرگبار قرار میگیرند. وی گفت که آمار منتشر شده در گزارش تازه سازمان ملل تنها نوک کوه یخ است، زیرا به گفته او بسیاری از موارد زنکشی ثبت نمیشوند. گزارش سازمان ملل متحد میگوید آمار زنکشی در 3 کشور فرانسه، آفریقای جنوبی و کولومبیا نشان می‌دهد که شمار زیادی از زنانی که توسط مردان نزدیک به خود کشته شدند پیش از مرگ درباره خشونت به مقامات مسئول شکایت کرده بودند. در ماه‌های گذشته زنان در کشورهای ترکیه، کنیا، هند و مکزیک به خیابان‌ها رفتند تا علیه زن‌کشی دست به اعتراض بزنند. در همین حال برخی از دولت‌ها قول دادند که قوانین جدیدی را برای مقابله با خشونت‌های مرگبار علیه زنان وضع می‌کنند.
همکارم گلناز اسفندیاری گزارش میداد. اما در ایران هم لایحه تأمین امنیت زنان 8 سالی است که بدون هیچ تغییر و تحولی در مجلس شورای اسلامی مسکوت باقی مانده. این در حالی است که بنابر آمارهای منتشر شده در ایران هر سال بیش از 74,000 زن برای معاینات جسمی همسرآزاری به پزشکی قانونی مراجعه کردند و تازه برآوردها هم نشان میده که آمار واقعی حدود 100 برابر بیشتر از این هاست. هومن عسگری همکارم از رادیو فردا در گفتگو با منصوره شجاعی نویسنده و کنشگر حقوق زنان ساکن هلند از او درباره موانع رفع خشونت علیه زنان در ایران پرسیده.
متاسفانه مشکل یکی دوتا نیست و یک مجموعه از مشکلات باعث شده که این وضعیت برای زنان ایران به وجود بیاد. این مجموعه یک پکیجی از قوانین دینی، شریعت، سنت، قانون، یعنی این در واقع این 3 تا اصلیه. بعد شما وقتی که بیای زیر هر کدوم از این موضوعات اصلی کلی میشه باز کرد و بحث کرد راجبش. ببینید اولین چیزش دینه، یعنی دین اصولا برتری مرد به زن رو حتی در حد تنبیه بدنی این رو مجاز میدونه. خب قوانین ما بر اساس شریعت نوشته شده. توی این قوانینی که بر اساس شریعت نوشته شده به شدت سخت گیرانه است تو حوزه خانواده، تو حوزه ازدواج و طلاق. بنابراین هم خشونت در واقع حتی کسی همسرش رو بکشه، شما میدونید دیگه زن نمیدونم نصف دیگه مرده، مرد 4 سال 5 سال بیشتر تو زندون نمیمونه، میاد بیرون، یعنی جرم مجازات مناسب این جرم برای مرد تعریف نشده توی قانون ما. بعد طلاق به شدت سخت به لحاظ قانونی، زن حق طلاق نداره، طلاق راه حل متمدنانه ایه. وقتی که دو نفر نمیتونن با هم زندگی کنن، متمدنانه ترین کار اینه که با توافق از هم جدا شن. خب این هم که تو قانون نیست، یعنی این بحث دین، این بحث قانون. بحث سنت هم دوباره میاد کنار این، یعنی به ویژه در شهرهایی که یا در میان خانواده‌های شهرنشین سنتی حتی که وجود داره، یعنی فقط منظور شهرهایی نیستش که دور از مرکزن یا سنت‌ها اونجا قوی‌ترن، ازدواج‌های سنتی شکل میگیره، یعنی در واقع این یه مثلث خشونته که داره له میکنه زنا رو. دین، قانون و سنت. لایحه خشونت اگر هم تصویب بشه که قدم بسیار بزرگی اگر این اتفاق بیفته، ولی تا فرهنگ سازی شکل نگیره، تا اون مسئله سنتی حل نشه، ما متاسفانه باز هم شاهد این خواهیم بود.
آیا فکر میکنید که این فرهنگ سازی که ازش صحبت میکنید منوط به تغییر حکومت در ایران هست، یا در شرایط کنونی هم راهی هست برای زنان و کنشگران حقوق زنان که کاری انجام بدن در همین شرایط فعلی؟
در باره فرهنگ سازی خوشبختانه کار زیاد انجام شده. سازمان یونیسف گروه‌هایی رو میفرستاد به مناطق محروم، کارگاه‌ها ورکشاپ‌هایی برگزار می‌کردند برای اینکه در واقع این موضوع، مسئله فرهنگ‌سازی انجام بشه. تا حدودی به هر حال استقبال می‌شد. زمان آقای احمدی نژاد ظاهراً یه مقدار دور دوم احمدی نژاد اینا کم شد، آقای روحانی رو خبر ندارم، ولی زمان آقای رئیسی کلاً برچیده شد. ولی خب هستن، یعنی توی محافل گروه‌های زنانی که سعی می‌کنن که این فرهنگ‌سازی رو انجام بدن، منتها خب اینا سیستماتیک نیست. اینا گروه هایی که داوطلبانه تشکیل میشه برای کار، برای صحبت بیشتر. خب الان شبکه های اجتماعی هم هست، بچه ها می نویسن دیگه. اون در واقع اون خجالت و اون چیزی به نام آبرو که همه سعی میکردن آبروشون نره، خشونت رو نگن، نمیدونم این ماجرا، حداقل خب اینا تا حدودی. ولی خب شما این خانم خبرنگار عزیز، خانم منصوره قدیری که به دست همسرش کشته شد، خب خانوادش میگن اینا مدت ها بوده اختلاف داشتن ولی منصوره نمیگفت. ببینید، یعنی حتی منصوره قدیری خبرنگار که شوهرش هم تازه وکیل بوده، ماجرای آبرو هنوز هست.
در یکی دو سال اخیر به ویژه بعد از اعتراض های زن زندگی آزادی گفته میشد که این مسئله ای که گفتید تا حد زیادی تغییر کرده در ایران، مسئله ای که از اون به عنوان آبرو یاد میشد، یا اینکه میگفتن که یک ترسی وجود داشته که اون ترس تا حد زیادی ریخته بین زنان.
جنبش زن زندگی آزادی جنبش زیست بود، جنبش زندگی خوب بود، جنبش کرامت انسانی بود، جنبش آزادی زن بود. معلومه که تاثیر گذاشت، ولی نمونه های بعدیشو که ما میبینیم الان، بحث آبرو هنوز وجود داره، ما اینو میبینیم، یعنی حتی توی اروپا هم هستن، یعنی با اینکه حمایت 100% قانونی میشه زن اینجا، ولی خیلی وقتا شما میبینین که بیان نمیشه.
به عنوان پرسش آخر، به باور شما مهمترین مانع در راه رفع خشونت علیه زنان در ایران چه چیزی هست؟
به نظرم حق طلاق. یعنی وقتی که به اونجا میرسه، ببینید طلاق اولین راه حل نیست. حتی مثلا در جوامع مثل آلمان، مثل هلند، وقتی که طلاق میخوان بگیرن، دادگاه 1 سال حکم طلاق رو صادر نمی کنه، ولی میگه جدا زندگی کنی. یعنی این قانونه ها، قانون طلاقه. زن و مرد 1 سال جدا زندگی میکنن ولی طلاق صادر نمیشه. بعد از 1 سال میان دادگاه، میگه خب اگه تصمیممون عوض شده برمیگردیم دوباره زندگی میکنیم، اگر نه که خب طلاق میگیرن. یعنی طلاق اولین راه حل نیست، طلاق همیشه آخرین راه حل. یعنی کسی ازدواج نمیکنه برای اینکه بخواد، ولی وقتی که مسئله به جایی میرسه که خشونت اتفاق میفته، قتل ناموسی اتفاق میفته، این چیز زمینه دار.
گفتگویی بود با منصوره شجاعی، نویسنده و کنشگر حقوق زنان، ساکن هلند. اما در کشاکش بحثا و تنش‌های لفظی میان مقامات جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی بر سر غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60%، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سخنانی رسیدن ایران به توانایی غنی‌سازی 20% را بسیار با ارزش خواند و غنی‌سازی بالاتر از 20% را آسان توصیف کرد. اشارات ظریفی که احتمالاً نشان از موافقت حکومت ایران به توقف افزایش غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60% و یا بالاتر را میتواند معنا دهد. خواسته ای که کشورهای غربی هم در قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کردند و از جمهوری اسلامی خواستند غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60% را متوقف کند. برای بررسی بیشتر این موضوع با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم و نخست ارزیابی رو از سخنان رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم.
امروز آقای خامنه‌ای در صحبت با بسیجی‌ها در واقع هیچ وعده و حرف دقیق و مشخصی نزد و نداد. حالا در یه جایی بحثش هم همین نکته رو گفت که شما اشاره کردین، گفت ما برای رادیو داروهامون نیاز به اورانیوم داشتیم که خب این رو دروغ میگه و اساساً از ابتدا این پروژه برای رسیدن به سلاح اتمی بوده. به هر حال میگن دانشمندان بسیجی خودمون 20% رو تولید کردن، تا اینجاش کار سختش، از این به بعد دیگه زیاد مهم نیست. حالا این میتونه از جمله این برداشت رو برسونه که شما اشاره کردین که اگر اینها در مذاکرات برجامی اومدن عقب نشینی کردن و پذیرفتن که از 60% غنی‌سازی کاهش بدن به 20% یا حتی پایین تر و یا دیگر تبادلاتی که ممکنه و معاملاتی که انجام بدن، از قبل زمینه چینی ذهنیش آماده شده باشه. اما کلیت این که اینها مجبور شدن مذاکره بکنن، ترجم به این نتیجه رسیدن بایستی یه مقداری تاکتیکی تنش‌زدایی بکنن.
آقای علیجانی، حالا به رغم برخی لفاظی‌ها در داخل ایران از سوی برخی مقامات تندرو در خصوص تغییر دکترین هسته‌ای، اما ما یهو می‌شنویم که خبر مذاکرات مقامات ایران با 3 کشور اروپایی حاضر در برجام در ژنو قرار این جمعه برگزار بشه. آیا از نظر شما سیگنال جدیدی یا یک نرمش تازه‌ای در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار رخ بده؟
بله قطعا، یعنی حتی روی کار آمدن و روی کار آوردن دولت پزشکیان و سپردن برخی ماموریت ها با آدم های مثل لاریجانی، ویترینی که پزشکیان در آمریکا چید، سفرش با آمریکا، یعنی ظریف و عراقچی و تخت روانچی رو چید تو ویترین سیاسی و جلوی دوربین ها، همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی قصد این رو داره بنا به دلایلی هم که گفته شد بیاد رو مسئله هسته‌ای مذاکره بکنه، حتی با دولت ترامپ. اینو هم عراقچی قبلا گفت که شاید برجام هم دیگه به کار نیاد، ولی ما حاضرین قرارداد جدیدی امضا کنیم. در دولت دوم روحانی این مسئله حتی خارج کردن اسم سپاه پاسداران از سازمان‌های تروریستی داشت به نتیجه می‌رسید، ولی اینها کارشکنی کردن و نگذاشتن مذاکرات پیش بره. اما سلسله اتفاقاتی که افتاد، پایگاه رأیشون تو انتخابات‌ها به شدت پایین اومد، بحران‌های اقتصادی، کسر بودجه فراوان، بعد جنگ روسیه و اوکراین، بعدش مسائل جنگ غزه و لبنان و افزایش تنش جمهوری اسلامی و اسرائیل، به پایان رسیدن قرارداد برجام سال آینده که میتونه دوباره اسنپ‌بک رو فعال بکنه، ماشه چکیده بشه، و روی کار آمدن آقای ترامپ که اون موقع احتمالش داده میشد. مجموعه اینها به خصوص کسری بودجه، به خصوص ترس از اعتراضات مردم، باعث شده که بخوان وارد مذاکره بشن. سخنگوی وزارت امور خارجه البته گفت ما در مسائل مربوط به دفاعمون، صنایع دفاعیمون و راجب دفاع از جبهه مقاومت ما هیچ بحثی نداریم، اما رو مسائل هستی حاضریم مذاکره بکنیم. خب از اون برم آقای ترام گفت بود ما مسئلهمون اینه که ایران هستی به بمب دسترسی پیدا نکنه. یه مقام وزارت امور خارجه انگلیس هم به ایرنا گفته بود، این رو سایت جوان منتشر کرد، که ما برای اینکه ایران به سلاح هستی دست پیدا نکنه هر کاری رو خواهیم کرد، از جمله به اصطلاح اسنپ‌بک رو فعال بکنیم کشورهای اروپایی. بنابراین سرجام دیدن که فضا به نفعشون نیست و باید یک گام عقب نشینی بکنن و این رو البته منحصر بکنن به پرونده هستی.
آقای علیجانی، یه اشاره کوتاهی داشتید به علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی. توی این چند وقت اخیر او دوباره به صحنه سیاست برگشته، یک سفر خیلی مهم منطقه‌ای داشت، به از جمله به لبنان سفر کرد، توییت‌هایی رو در خصوص مذاکرات هسته‌ای مطرح کرد، با سایت رهبر جمهوری اسلامی هم که گفتگو کرد از آمادگی جمهوری اسلامی برای گفتگو با دولت ترامپ سخن گفت. آمدن چنین شخصی به صحنه سیاسی، اون هم برای چنین موضوعات مهمی، رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببین، علی لاریجانی خب به هر حال یه مدار فرمونش رو با بیت تنظیم میکنه، یا بیت هم موقعی سراغش میاد، میدونه نظرات سیاست خارجی بر علی لاریجانی نزدیک به حسن روحانی و میانه روحاست. یعنی همون وقت که به میانه روحا در دولت پزشکیان یعنی اجازه دادن و یا طراحی کردن که اونها بالا بیان، خب به علی لاریجانی هم میدون داده میشه. یعنی آقای خامنه‌ای میخواد هم با کارت میدان و هم با کارت دیپلماسی بازی بکنه. علی لاریجانی جدا از این که نگاه بین المللی شبیه روحانی و این تیم میانه رو هست، ولی فرد کاملا وفادار به بیت. آقای خامنه‌ای قبلا اون رو برای ماموریت ویژه به چین هم فرستاد، حالا به لبنان و سوریه فرستاده، ممکنه بعدا هم ماموریت‌های دیگه بهش داده بشه، حتی عضو شورای عالی امنیت ملی بشه. ولی به هر حال نشون میده علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی بنا به حفظ نظام اوجب واجبات است و مصلحت نظام مجبور شدن که یک چرخش و نرمشی انجام بدن. البته این در حد به نظر من مسئله هستی است، مسائل دیگر رو ممکن است اسرائیل تو میدان تا حدودی حل بکنه یا حضرات هم مثلا یه جایی پشت صحنه کوتاه بیان، ولی سرجم می شود گفت که جمهوری اسلامی در وضعیت چرخش و نرمش هست. ما اگر در مذاکراتی که حالا دنبالش هستن به دولت ترامپ انجام بدن، دیداری که آقای ایلان ماسک و آقای ایروانی کرد و حرفایی که توی مدت زده شد که شما اشاره کردید، همه اینا احتمال مذاکرات رو بین دولت ترامپ و نظام جمهوری اسلامی رو میده. البته اگر نرخ خیلی بالا تعیین بشه و در بالاتر از حد حیثیت جمهوری اسلامی باشه، احتمالاً کارگره خواهد خورد.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. اما قانون موسوم به عفاف و حجاب به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و اکنون دولت پزشکیان البته میگوید که به حالت تعلیق در آمده، ولی مجلس همچنان تأکید داره که بعد از زمان تعیین شده باید اجرا بشه. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
به دنبال اعتراض‌های مدنی به حجاب اجباری، قوه قضاییه لایحه موسوم به عفاف و حجاب را تنظیم کرد و این لایحه از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس فرستاده شد. قانونگذاران در جمهوری اسلامی با گنجاندن سختگیری‌های بیشتر و با هدف افزایش سرکوبگری علیه معترضان به حجاب اجباری، با کمترین بحث در جلسات محدود و دربسته، بدون توجه به نظرات مجتهدین غیر خودی و بدون بهره‌گیری از نظرات کارشناسان غیر حکومتی، این لایحه را تصویب و به قانون تبدیل کردند. پس از آن هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری 28 مهر ماه اظهار داشت که لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان تایید شده است. وی افزود
مصوبه الان در اختیار مجلس هست که مراحل بعدی خودش رو طی بکنه. در خصوص مقررات ابلاغ قوانین، چه حالا در مورد رئیس مجلس شورای اسلامی چه در مورد ریاست محترم جمهور، شما را ارجاع بدم به ماده 1 قانون مدنی.
مطابق ماده 1 قانون مدنی، برای قانون مصوب مجلس رئیس جمهوری 5 روز مهلت ابلاغ دارد و در صورتی که از این کار سر باز بزند، رئیس مجلس باید آن را ظرف 72 ساعت برای انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. مهدی خزائلی، کارشناس حقوق، پژوهشگر و روزنامه‌نگار مقیم سوئد، با مروری بر این قوانین بر سیاسی بودن روند جاری ابلاغ قانون عفاف و حجاب تأکید می‌کند.
به نظر میرسه که در شرایط فعلی این عدم ابلاغ که از سوی مجلس داره پیش میره یک مسئله کاملا سیاسی است و برمیگرده به آمادگی نهادهای اطلاعاتی امنیتی و پلیس برای اینکه اولا بتونه قانون رو اجرا بکنه و بعد در برابر اعتراضاتی که ایجاد میشه ناشی از اجرای قانون بتونن اون رو سرکوب بکنن و خب 100% هم با هماهنگی رهبری جمهوری اسلامی در حقیقت داره پیش میره.
اما حالا برسیم به افت و خیز جدید در قانون عفاف و حجاب. مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان، 5 آذر ماه در دانشگاه قم اظهار داشت قانون عفاف و حجاب با وجود اینکه نگاشته شده اما در حالت تعلیق قرار گرفته است. وی در ادامه افزود تصور این است که اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم، با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم. این سخنان بدین معنی است که به موضوع این قانون، یعنی اعمال حجاب اجباری، از ابتدا نگاه حقوقی وجود نداشته است. کم و بیش همزمان با این سخنان، مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت که قانون عفاف و حجاب 16 آذر ابلاغ خواهد شد. علاوه بر این، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس هم پس از این دو اظهار نظر و در واکنش به آنان گفت بر اساس دغدغه هایی که از طرف دولت مطرح شد، مقرر شد که زیرساخت های لازم فراهم و بسترها شکل بگیرد و توافقی میان دستگاه ها صورت گرفت تا بعد از زمان تعیین شده مراحل اجرایی قانون طی شود. اما اکنون که کار به اینجا رسیده، آیا امکانی برای بازنگری و اصلاح وجود دارد؟ مهدی خزائلی، کارشناس حقوق، پژوهشگر و روزنامه‌نگار مقیم سوئد، معتقد است
اون چه که الان داره پیش میره خیلی موضوع قانونی نیست، بیشتر به نظر میرسه بحث این هست که نهادهایی که باید این قانون رو اجرا کنن، به ویژه نیروی انتظامی، نهادهای اطلاعاتی امنیتی و قوه قضاییه، به نظر میرسه که آمادگی ندارن برای اجرا و حالا شاید دولت هم در برابر اجرای این قانون یک سری دلایلی داشته باشه، مخالفت هایی داشته باشه. در این حال راه تغییر به صورت رسمیش این هست که یا دولت لایحه بده، لایحه اصلاحیه، یا مجلس نمایندگان طرح بدن، یا به شکل غیر رسمی حالا از طرف نهادهای قدرتمند، دفتر رهبر جمهوری اسلامی، چیزی، یک فرمانی بیاد، فرمان حکومتی بیاد که قانون اجرا نشه یا اصلاح بشه یا به هر ترتیب دیگری.
فاطمه مهاجری، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در همین روز اظهار داشت اگر خودروی گشت ارشاد به صورت فیزیکی وجود داشته باشد عملاً اتفاقی نمی‌افتد و این موضوع نشان می‌دهد که گفتمان وفاق در حال پیشرفت است. اما آیا حاکمیت از سیاسی نگاه کردن به معقوله حجاب دست برمی‌دارد؟ باید دید وفاقی که دولت از آن دم می‌زند و لاف واقع‌بینی در حاکمیت به دنبال انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری که از سوی برخی از تحلیلگران از آن دم زده می‌شود در برابر آزمون جدی قانون عفاف و حجاب چه می‌کند؟
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود از جنجال‌ها بر سر ابلاغ قانون حجاب و عفاف در ایران. و سفارتخانه جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی ادعای هر گونه مداخله در قتل یک خاخام اسرائیلی در دبی رو رد کرده. این سفارت در پاسخی به خبرگزاری رویترز گفته که ادعاهای مطرح شده مبنی بر مداخله ایران در این قتل قاطعانه رد می‌کند. زوی کوگان، خاخام 28 ساله اسرائیلی مولداویایی، روز پنجشنبه ناپدید شد و خبر کشف جسد او روز یکشنبه گزارش شد. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
از 30 سال پیش که تهران مظنون اصلی حمله به مرکز یهودیان آمیا در بوینس آیرس آرژانتین اعلام شد تا امروز هر حمله‌ای به جوامع یهودی در سراسر جهان انگشت اتهام را به سمت تهران نشانه می رود. حال و در میانه تنش نظامی و آشکار میان ایران و اسرائیل و در حالی که تهران بر تبل حمله دیگر به خاک اسرائیل به تلافی حمله آبان ماه می کوبد، قتل یک خاخام اسرائیلی مولداویایی در امارات متحده بار دیگر نام تهران را بر سر زبان ها آورده است. هرچند سفارت جمهوری اسلامی در ابوظبی در پاسخ به خبرگزاری رویترز ادعاهای مطرح شده مبنی بر مداخله تهران در این قتل را قاطعانه رد کرده است. دفتر نخست وزیری و وزارت امور خارجه اسرائیل روز یک شنبه 4 آذر ماه در بیانیه مشترک اعلام کردند که مقامات امارات متحده عربی جسد خاخام زوی کوگان، شهروند اسرائیلی ساکن این کشور در حاشیه جنوبی خلیج فارس را پیدا کردند. ساعتی بعد وزارت کشور امارات نیز از بازداشت 3 مظنون به ربودن و قتل خاخام کوگان خبر داد. این خاخام 28 ساله عضو سازمان خباد بود که روز پنجشنبه ناپدید شد و خبر کشف جسد او روز یکشنبه گزارش شد. خباد یک سازمان خیریه یهودیان ارتدوکس است که در کشورهای مختلف جهان فعالیت‌های خیریه و رفاهی برای یهودیان انجام می‌دهد. مرکز آن در بخش کراون هایتس در محله بروکلین در شهر نیویورک در ایالات متحده قرار دارد و 200,000 پیرو فعال دارد. با وجود تکذیب سفارت ایران در ابوظبی، احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در این قتل همچنان از گمانه هایی است که برخی رسانه ها آن را به دیدگاه مقام های اطلاعاتی اسرائیل نسبت دادند. از سوی دیگر دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قتل زوی کوگان را یک اقدام تروریستی یهودی ستیزانده خوانده است و اعلام کرده است که این کشور هر کاری که می‌تواند انجام خواهد داد تا عوامل آن را به دست عدالت بسپارد. این در حالی است که آمریکا با وحشیان قلمداد کردن قتل خاخام کوگان از همکاری نزدیک با اسرائیل و امارات متحده در پیگیری پرونده این قتل خبر داده است.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
ساعت 22:30 به وقت تهران هست. به نیمه های این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. ممنون که ما رو تا به اینجای کار همراهی کردید. در نیمه دوم این بخش خبری تحلیلی از جمله به مسئله کودک آزاری در اشکال مختلفش در ایران میپردازیم، به خبر بازگشت به دوران آب انبارها با توجه به خشکسالی در ایران نگاهی خواهیم کرد و همچنین نگاهی خواهیم داشت به نشست 175 کشور جهان امروز در کره جنوبی در خصوص امضای پیمان بین‌المللی کاهش آلودگی. اما فرصتی داریم تا یه نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. سازمان ملل امروز دوشنبه همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد که مرگبارترین مکان برای زنان خانه است. بر اساس گزارش آژانس زنان سازمان ملل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، در سال گذشته میلادی متوسط روزانه 140 زن و دختر توسط شریک زندگی یا یکی از نزدیکان خود کشته شدند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز دوشنبه گفت که گفتگوها برای آتش بس با حزب الله لبنان در حال پیشرفت است، اما تاکید کرد که اسرائیل در هر توافقی توانایی حمله به جنوب لبنان را حفظ خواهد کرد. دنی دانان سفیر اسرائیل پیش از نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که انتظار دارد کابینه اسرائیل روز دوشنبه یا سه‌شنبه برای بحث درباره آتش بس در لبنان تشکیل جلسه دهد. پیش از این وزیر خارجه اسرائیل گفته بود که توافق آتش بس لبنان منوط به خلع سلاح گروه حزب الله و دور شدن آن از مرز اسرائیل است. پیتر استانو سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که دیدار معاون سیاسی این اتحادیه و همتای ایرانیش روز پنجشنبه 8 آذر در ژنو در سوئیس انجام خواهد شد. آقای استانو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد تایید کرده که گفتگوهای انریکه مورا و مجید تخت‌روانچی پیرامون موضوعات متعدد خواهد بود. پیشتر تهران گفته بود که قرار است گفتگو با نمایندگی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه را از روز جمعه از سر بگیرد. در ایران گروهی از بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه در استانهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع از جمله در استانهای کردستان، کرمانشاه، همدان، تهران، اصفهان، زنجان و گیلان برگزار شد. اعتراضات هفتگی بازنشستگان مخابرات ماهاست که به طور مستمر در جریان است. در خبر دیگر، دولت بریتانیا میگوید که 30 شناور دیگر را که بخشی از ناوگان ارواح روسیه هستند تحریم کرده است. دیوید لمی وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه این تصمیم را بزرگترین بسته تحریمی علیه کشتی‌های باربری و نفتکش توصیف کرده که روسیه از آنها برای گریز از تحریم‌های غرب علیه صادرات نفت خود و تأمین هزینه‌های جنگ در اوکراین استفاده می‌کند. با اتخاذ این تصمیم تعداد شناورهای روسی که توسط بریتانیا تحریم شدند به 73 فروند رسید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
اما کودک آزاری در اشکال مختلفش در ایران وجود دارد و نقص قوانین حمایتی باعث شده که ابعاد آن گسترده تر شود. ماده 220 قانون مجازات اسلامی مربوط به معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند یکی از بزرگترین نقاط ضعف قانون است که مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
بر اساس گزارشی در مورد کودک آزاری که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، بیشترین کودک آزاری در سنین 3 تا 7 سال و در مناطق محروم و حاشیه نشین رخ می‌دهد. محمد مهدی سید ناصری، پژوهشگر بین الملل حقوق کودک و مدرس دانشگاه، به این خبرگزاری گفته است معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند علت کاهش بازدارندگی در فرزند کشی محسوب می شود. آمار رسمی و دقیق کودک آزاری و کودک کشی در ایران به دلایلی همچون گزارش نشدن بسیاری از موارد، عدم شفافیت در برخی نهادها و نقص در سیستم آمارگیری به سختی سختی قابل دستیابی است. با این حال بر اساس گزارش سازمان بهزیستی سالانه بیش از 20 هزار مورد کودک آزاری از طریق خط 123 گزارش می شود. در مواردی که خشونت به قتل کودک منجر شده، آمار رسمی از سوی سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی اعلام می شود. یکی از موارد این نوع خشونت های منجر به قتل مربوط به دختری به نام رومینا اشرفی اهل تالش است که پدرش او را در خواب با داس کشت. وی پیش از ارتکاب این قتل پرسجو کرده و مطمئن شده بود که مجازات چندانی با ارتکاب قتل فرزندش متوجه وی نخواهد شد و بر این اساس دست به قتل رومینا زد. بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس تا 10 سال محکوم می شود. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، با اشاره به این گونه قوانین در جمهوری اسلامی می افزاید:
تا به امروز تصویب و تکثر قوانین عدیده یا اصلاح قوانین یا افزایش مجازات های کودک آزاری هم نتونسته مانعی بر این کودک آزاری یا موجب کاهش آن بشه، زیرا وقتی که قانون مجازات اسلامی در ماده 220 سابق خودش مجوز قتل فرزند را توسط پدر و جد پدری میدهد یا در قانون مدنی و سایر قوانین حق تنبیه کودک را به والدین میدهد، این مجوز قانونی تنبیه و خشونت علیه کودکان موجب شده ما هر روز شاهد گسترش این خشونت و کودک آزاری علیه کودکان در ایران باشیم. جدای از این، کودکان اولین قربانیان گرانی تورم، بیکاری، ستم، نابرابری و بی‌عدالتی موجود در ایران هستند. ایران کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده، سازوکار اجرایی اینم وجود داره، در وزارت دادگستری یک معاونت برای اجرای این وجود داره، در تمام دادسراها یک معاونت در این راستا وجود داره، ولی تمام این سازوکارها به علت فقدان ضمانت اجرا، نبود کارایی، عدم تصریح قوانین خاص و از بین نرفتن این تبعیض ها موجب شده هر روز شاهد گسترش این خشونت و کودک آزاری در ایران هستیم، چون از یک طرف یک مجوز شرعی این خشونت نهادینه علیه کودکان به والدین و شهروندان داده شده است.
محمد مهدی سید ناصری، فعال حقوق کودک، معتقد است که کمک‌های مالی به خانواده‌های آسیب‌پذیر پدیده کودک‌آزاری را کاهش می‌دهد. وی همچنین می‌افزاید که بیشترین موارد کودک‌آزاری در مناطق محروم و حاشیه‌نشین مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان و کرمان رخ می‌دهد. به گفته وی، قوانین موجود برای نظارت بر کودکان دارای خانواده‌های پرخطر کافی نیست. این در حالی است که حتی مواردی از کودک‌آزاری در مراکز دولتی گزارش شده است. به عنوان مثال، به دنبال انتشار گزارشی جنجالی در روزنامه اعتماد درباره شکنجه جسمی کودکان در مرکزی با مربیان طلبه، یک خبرنگار از تحت فشار قرار گرفتن منابع این گزارش خبر داد. محمد باقرزاده، روزنامه نگار، در توییتی درباره این گزارش که در شماره روز یک شنبه 22 خرداد 1402 با عنوان داغ ماندگار منتشر شد، نوشت که از منابع این گزارش خواسته شده اظهارات خود را پس بگیرند یا اینکه به اتهام و جرم توهین به روحانیت مورد برخورد واقع می شوند. گزارش روزنامه اعتماد به شکنجه یک کودک حدوداً 7 ساله در مرکز مؤسسه خیریه زنجیره مهر ماندگار به خاطر شب ادراری اشاره داشت. این روزنامه بر اساس اظهارات یکی از مربیان پیشین این مرکز نوشته بود: نخست با همکاری رئیس و یکی از مربیان دست و پای این کودک با اتو سوزانده می شود و بعد هم در حمام ساختمانی قدیمی که پر از سوسکه است زندانی شده و غذایش به نان خشک و آب محدود می شود و این روند یک هفته ادامه پیدا می کند. بررسی گزارش های داخلی نشان می دهد که آمار خشونت علیه کودکان در ایران نگران کننده است. همه اینها بدون در نظر گرفتن بحران کودک همسری در ایران است که سن قانونی ازدواج در ایران برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است. با این حال امکان ازدواج کودکان حتی 9 ساله نیز با اذن ولی و با تشخیص دادگاه وجود دارد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از اشکال مختلف کودک آزاری در ایران که گفته شده بیشترین کودک آزاری در سنین 3 تا 7 سال در ایران رخ می‌دهد. اما گروهی از خانواده‌های دادخواه ایرانی هم دوم تا چهارم آذر ماه نمایشگاهی با عنوان آنچه باقی می‌ماند از یادگاری‌های عزیزانشون رو به یاد آنها در شهر کلن آلمان برپا کردند. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که امیدوارند زنده نگه داشتن یاد جانباختگان خشونت حکومتی در ایران در نهایت به برگزاری دادگاه و اجرای عدالت درباره آمران و عاملان قتل‌های حکومتی بیانجامه. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با خاطره معینی از اعضای خانواده‌های دادخواه و کنشگر حقوق بشر در نروژ از او درباره دلایل برگزاری این نمایشگاه پرسیده.
ما دادخواهان ایران تصمیم گرفتیم که یک جایی رو اختصاص بدیم، یک مکانی رو اختصاص بدیم به وسایل و یادگاری هایی از کسان جانباختگانی که در این 4 دهه جمهوری اسلامی به قتل رسیدن و در راستای همین تصمیم دور هم جمع شدیم و از دوره ها و حوادث مختلفی که در ایران اتفاق افتاده بود کنار هم جمع شدیم و این نمایشگاه ها رو برگزار کردیم. اولین نمایشگاه ما به نام آنچه باقی ماند در استکهلم سوئد بود، دومین نمایشگاه ما در اسلو پایتخت نروژ بود که همزمان بود با اهدای جایزه نوبل به خانم نرگس محمدی که بیشتر روی زندانیان سیاسی تمام تلاش ها و مقاومت ها و مبارزات اونا بود. در کنار اون امسال ما در کلن برگزار کردیم و در اینجا وسایل و یادگاری های عزیزانمون رو از دهه 60 تا آبان 98، انقلاب زن، زندگی آزادی 1401، هواپیمایی اوکراینی که با شلیک 2 موشک عزیزان ما به قتل رسیده بودند، همه اینا در کنار هم یک مجموعه رو ایجاد کرد و واقعا هر کس که به این نمایشگاه می اومد می گفت که در کل تمام اینا که در کنار هم قرار گرفتن عمق جنایات جمهوری اسلامی رو از یک طرف نشون میده و از طرف دیگه نشون میده که با اتحاد و همبستگی میشه بهتر و درستر با جمهوری اسلامی مبارزه کرد.
شما خودتون هم جزو خانواده های دادخواه هستید، ممکنه بگید که چه کسی از اعضای خانوادتون رو از دست دادید؟
بله، من 3 تن از اعضای خانواده خودم، برادرم هبت معینی، شوهر خواهرم کسرا اکبری کردستانی، شوهر خواهر دیگم مسعود انصاری و در کل 12 تن از بستگان من در دهه 60 اعدام و به قتل رسیدن و این انگیزه شد که در طول تمام این مدت که از مادران خودمون، مادران دادخواه یاد گرفتیم، مادران خاوران یاد گرفتیم که باید دادخواه باشیم و داغداری خودمون رو تبدیل به دادخواهی کنیم، از همون موقع شروع کردیم و بعد تصمیم گرفتیم که با دیگر دادخواهان همبسته بشیم و بتونیم صدای بلندتری برای انعکاس این همه جنایت داشته باشیم.
شما امیدوار هستید که در نتیجه این فعالیت‌هایی که انجام میدید در نهایت چه دستاوردی داشته باشید؟
ما دنبال انتقام و انتقام جویی نیستیم، اما فکر میکنیم کشف حقیقت، خود این در واقع جنایات رو باز کردن و فهمیدن که چه اتفاقاتی مثلا ما در دهه 60 یا در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 هیچ سند و مدرکی به جز اون خاک نداریم، به تعداد کمی ما میتونیم لباسی یا وسایل یادگاری داشته باشیم. جمهوری اسلامی همیشه در پی این بوده که جنایات خودش رو بپوشونه و مخفی کنه و ما این جنایات رو میخواییم آشکار کنیم. به دنبال حقیقت هستیم و در کنار اون تداوم دادخواهی منجر به این میشه که در فردای ایران بتونیم توسط دادگاه‌های عادلانه تمام آمرین و عاملین این جنایت رو در اون دادگاه‌ها به مجازات برسونیم و بتونیم بیشتر از آن چیزی که فکر می‌کنیم که الان این اتفاقات افتاده بعداً روشن‌تر بشه. ما اعتقاد به فردا و اجرای عدالت داریم و در پی این هستیم اگر بتونیم در خارج از کشور این نمایشگاه رو به صورت موزه و دائمی داشته باشیم یک جایی، همون جوری که هولوکاست و اون جنایات هولوکاست نمایش داده میشه، این جنایات هم باید نمایش داده بشه. هر کدوم از این لباس ها، هر کدوم از این یادگاری ها یک دنیا عشق و زندگی بودن، اینها وجود داشتن، اینها پر از شور، آرمان، زندگی و زیبایی بودن. باید همه ببینن که جمهوری اسلامی چه جانهای شیرینی، چه جانهای شیفته ای رو از ما گرفته و فکر میکنم انعکاس جنایت خودش بخشی از کشف حقیقته برای باز شدن این جنایاته و این خودش بخشی از دادخواهیه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما بازگشت به دوران آبانبارها عنوان گزارش میدانی در نشریه پیام ماست که در آن از وجود 500 آبانبار سنتی خبر داده که در 3 سال گذشته در ترکمن‌صحرا در استان گلستان بار دیگه مورد استفاده قرار گرفتند. با جدی‌تر شدن تنش آبی در کشور، راه اندازی دوباره آبانبارها که به زبان محلی منطقه لاری خوانده میشه با اقبال فراوانی هم روبرو شده. بیشتر میشنویم از همکارم الهه روان شد.
500 آبانبار فعال تنها در یک منطقه در ایران. چای با آب باران، بسیاری از ما با شنیدن اینها حتما ابرو بالا خواهیم انداخت. اما نوشیدن چای باران در استکان همچنان در ترکمن‌صحرا رواج دارد. ترکمن‌صحرایی که به نوشته نشریه پیام ما قدر باران را به خوبی می‌داند. جایی که آب باران در آن هرگز هدر نمی رود. راستش این است که آب باران اصلا در فرهنگ ترکمن ها مقدس است. لاری یا آبانبار سازه های قدیمی ذخیره آب هستند که نامشان را شنیده ایم، اما شاید آن را هرگز ندیده ایم. حالا با توجه به بحرانی شدن وضعیت آب در کشور و قطع طولانی مدت آب در مناطقی از جمله شمال و شرق استان گلستان، این آبانبارها بار دیگر در خانه ها خود نمایی می کنند. هرچند که در روستاهای ترکمن‌صحرا آبانبارها بیوقفه وجود داشته و استفاده هم شدند. پیام ما از کارشناسان نقل می کند که معتقدند این آبانبارها یا لاریها یک الگوی موفق از دانش بومی در مدیریت آب هستند که وزارت نیرو باید به آن توجه کند. در گذشته ها در این منطقه گنبد یک لاری همیشه خودنمایی می کرد که یک ناودان آب باران را از پشت بام به آن در زیر زمین هدایت می کرد. اما حالا با اینکه آبانبارهای ترکمن‌صحرا دیگر اغلب گنبد ندارند و به شکل مکعب مستطیل هستند، اما همان کارای قبلی را دارند. فقط و فقط همه منتظر بارانند و به محض اعلام هواشناسی دست به کار می شوند. پشت بام ها قبل از بارندگی به دقت تمیز می شوند تا آب باران بدون آلودگی به ناودان و سپس به آبانبارها هدایت شوند و چنان استادانه و با بهترین مصالح ساخته شدند که آبهای زیرزمینی و آلودگی ها را به داخل خود راه نمی دهند. نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و خبرنگار حوزه آب در آمریکا، از گستردگی فرهنگ آبانبار در ایران می گوید.
استفاده از سیستم‌های سطوح آبگیر باران در بسیاری از جوامع رایج بوده، از جمله در ایران، و آبانبارها نمونه‌های بسیار خوبی از این کاربرد هستند. آبانبارها در مناطق مختلفی، مثلا در لار، لامرد و مناطق مختلف جنوب کشور خیلی رایج بودند. هنوز هم بعضی از آدمای خیر میان و این آبانبارها رو می‌سازن برای استفاده عموم و اینکه در محدوده‌های از سال که آب کم هست مردم استفاده کنن. یکی از روش‌های دیگر هم که وجود داشته این بوده که مثلا در مناطقی که قنات وجود داره بیان و سیستم های سطوح آبگیر باران رو استفاده کنن برای تغذیه آب قنات ها، این که قنات ها پر آب تر بشن، و بعد استفاده محدودی که میکنن از قنات ها در پاییز تا اوایل بهار، آب های موجود رو بتونن در سفره آب زیرزمینی طوری ذخیره بکنن که برای مواقع کم آب بتونن ازش بهره برداری بکنن، که در محدوده وزوان نزدیکی میمه این قضیه جریان داشته. و به نظر من هر چقدر که بیشتر بتوان از این دانش بومی استفاده کرد برای مناطق کم آب، نیاز به دولت کمتر میشه و مردم میتونن به همدیگه کمک بکنن و اون مشارکت عمومی رو هم میشه از این طریق بالا برد.
در بافت قدیمی و تاریخی مرکز گمیشان که به ثبت ملی هم رسیده، بیش از 500 لاری فعال وجود دارد. اسحاق، یکی از اهالی منطقه، گفته که بی آبی استقبال از لاری ها را افزایش داده و قطع مکرر آب مردم را بار دیگر به کمک گرفتن از آبنبار واداشته است. اسحاق میگوید مشکل آب به مردم یاد داده چگونه از دانش گذشته خود استفاده کنند و به سنت قدیمی خودشان بازگردند. یکی دیگر از اهالی هم که بنا و معمار لاری ساز است، به پیام ما گفته که به ویژه در 3 سال گذشته، وقتی که مردم هر بهار و تابستان با قطع طولانی مدت آب روبرو شدند، ساخت و تعمیر لاری های قدیمی را از سر گرفتند. عیسی موحدی، کارشناس توسعه جامعه محلی، که با نشریه پیام ما گفتگو کرده است، نیز با تمجید از راهکار موفق ترکمن صحرا در استفاده از آبنبارها گفته نباید انتظار داشت که یک راه حل قابل استفاده در تمامی ایران باشد. کشوری که شرایط اقلیمی و آب و هوایی متفاوتی دارد، اما در هر کدام از این مناطق انباشتی از دانش مدیریت آب وجود دارد که می توانند امروز در زمان بحران آب به کار آیند. او تاکید می کند که توسعه یعنی استفاده از دانش بومی.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از بازگشت به دوران آبنبارها، عنوان گزارشی میدانی درباره وجود 500 آبنبار سنتی در 3 سال اخیر در استان گلستان. این بخش خبری رو پی میگیریم، خبری تحلیلی رو، با 2 گزارش باقی مانده. در حالی که نمایندگان 175 کشور جهان امروز دوشنبه در کره جنوبی دور هم جمع شدند تا بر سر امضای پیمان بین‌المللی جهت کاهش آلودگی پلاستیکی مذاکره کنند، اختلاف‌های عمیق موجود تردیدهایی را درباره دستیابی به توافق نهایی افسوده. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
5مین نشست کمیته مذاکره کننده بین دولتی سازمان ملل متحد با هدف دستیابی به پیمان جهانی برای کاهش آلودگی پلاستیک در بوسان کره جنوبی برگزار شد. این نشست که نمایندگانی از 175 کشور جهان در آن شرکت کرده اند، به دنبال یافتن راه حل‌های عملی برای کاهش آثار مخرب پلاستیک بر محیط زیست و سلامت بشر است. با این حال، اختلافات اساسی میان کشورهای شرکت کننده همچنان مانعی جدی برای دستیابی به یک توافق نهایی محسوب می‌شود. در حالی که مذاکرات پیشین در اتاوا کانادا بدون نتیجه‌گیری مشخص در خصوص محدودسازی تولید پلاستیک پایان یافته بود، این دور از گفتگوها عمدتاً بر بررسی مواد شیمیایی مضر و سایر اقدامات تمرکز دارد. کشورهای عمده تولید کننده پتروشیمی از جمله عربستان سعودی و چین به شدت با پیشنهادهای مرتبط با کاهش تولید پلاستیک مخالفت کردند. در مقابل، کشورهای آسیب پذیر که بیشتر تحت تأثیر آلودگی پلاستیک قرار دارند، خواهان اقداماتی قاطع برای کنترل این بحران جهانی هستند. تضاد منافع میان کشورهای مختلف در این نشست یادآور چالش‌هایی است که پیشتر نیز در تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گرمایش جهانی دیده شده است. نشست اخیر آب و هوایی سازمان ملل نیز با توافقی به پایان رسید که بسیاری از کشورهای آسیب‌پذیر آن را ناکافی می‌دانند. لوئیس وایاس والدیویسو، رئیس این کمیته، در سخنرانی خود در آغاز این نشست گفت: بدون مداخله مؤثر، حجم پلاستیک وارد شده به محیط زیست تا سال 2040 تقریباً 2 برابر خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که این بحران نه تنها محیط زیست بلکه سلامت بشریت را نیز تهدید می‌کند و اشاره کرد که میکروپلاستیک‌ها در اعضای بدن انسان‌ها نیز یافت شده‌اند. یکی از نکات برجسته این نشست، تغییر موضع ایالات متحده در ماه اوت بود. این کشور اعلام کرد که از تعیین محدودیت‌هایی برای تولید پلاستیک در پیمان حمایت می‌کند. این تصمیم ایالات متحده را همسو با اتحادیه اروپا، کنیا، پرو و چند کشور دیگر در گروه موسوم به ائتلاف بلندپروازی قرار داد. با این حال، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده میتواند این موضوع را تغییر دهد، چرا که وی در دوره پیشین ریاست جمهوری خود از توافق‌های چند جانبه فاصله گرفته و به توسعه تولید نفت و پتروشیمی اولویت داده بود. یکی از موضوعات محوری در مذاکرات تأمین مالی برای اجرای مفاد این پیمان در کشورهای در حال توسعه است. پیشنهادهایی از جمله اعمال عوارض جهانی بر تولید پلیمر اولیه مطرح شده که میتواند منابع مالی قابل توجهی برای مقابله با آلودگی پلاستیکی فراهم کند. با این حال صنایع پتروشیمی با این پیشنهاد مخالفت کرده اند و معتقدند که چنین اقداماتی موجب افزایش قیمت برای مصرف کنندگان خواهد شد. در حالی که اختلافات بر سر موضوعاتی مانند محدودیت تولید پلاستیک و مکانیزم‌های تأمین مالی ادامه دارد، امیدواری‌هایی برای دستیابی به یک توافق کلی به وجود آمده است.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
و گزارش پایانی این که پس از برگزاری 11 جلسه دادگاه برای پرونده تجاوز 10 مرد به یک زن در جنوب فرانسه، دادستانی برای متهم ردیف اولین پرونده خواستار مجازات حداکثری 20 سال حبس شده. جزئیات بیشتر رو از همکارم مصطفی خلجی بشنویم.
دادستانی فرانسه روز دوشنبه برای دومینیک پولیکو، متهم ردیف اول این پرونده، به دلیل اقدامات نفرت انگیز علیه همسرش ژیزل حداکثر 20 سال حبس درخواست کرد. دادستانی فرانسه در کیفرخواست خود ابراز امیدواری کرده که این محاکمه امکان تغییر روابط زن و مرد را فراهم کند. معاون دادستان با حضور در جلسه دادگاه خطاب به رئیس دادگاه گفت: من از شما می‌خواهم که دومینیک پولیکو را به خاطر همه اقداماتی که با آنها متهم شده مجرم اعلام کنید. این پرونده استثنایی در تاریخ فرانسه دارای 50 متهم است که سنینی بین 26 تا 74 سال دارند. در این پرونده آقای پولیکو 71 ساله متهم است که به مدت 10 سال با خوراندن دارو به همسرش زمینه را برای تجاوز 10 مرد فراهم کرده و از مراحل تجاوز نیز فیلم برداری و عکس برداری کرده است. دو روز پیش فعالان زن با برگزاری تظاهراتی در سراسر فرانسه که در آستانه روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان برپا شد، بار دیگر عکس‌های قربانی این پرونده را در دست گرفتند و خواستار توقف خشونت‌های جنسی شدند. یلنا ماندنگه، وکیل دادگستری و عضو یک انجمن غیر دولتی مدافع زنان، در حاشیه تظاهرات پاریس به خبرگزاری فرانسه گفت:
این محاکمه قطعاً یک شوک برای کل جمعیت فرانسه بود. با توجه به اتفاقاتی که افتاده این یک شوک بود، اما برای ما زنان، ما اقلیت‌های جنسیتی و ما فعالان تعجب‌آور نبود، چون ما از مدت‌ها پیش در جنبش‌های فمینیستی اتفاقاتی همچون اتفاقی رو که این محاکمه برای اون برگزار میشه محکوم می‌کنیم. این واقعیت هم مهمه که متجاوزان، اونطور که همیشه رسانه‌های دست‌راستی سعی می‌کنن در جامعه جا بندازن، خارجی نیستند. متجاوزان مردانی هستند مانند بقیه و مهمتر از همه افرادی هستند که ما اونها رو می‌شناسیم. اغلب در خانواده‌ها هستند، نزدیکان ما، همسران ما، پدران ما و همکاران ما هستند. بنابراین از این منظر نه، ما رو شگفت زده نکرده.
همچنین سسیل پالیزه، یک معلم هنر، در این تظاهرات گفت:
ما هر سال با دوستم میاییم و خیلی مهم میدونیم که یک موج بنفش ایجاد کنیم تا نشون بدیم زنان و مردانی که به این تظاهرات میان برای دفاع از حقوق زنان به خیابونا میان تا با خشونت جنسی و تجاوزات جنسی مبارزه کنن، خشونتی که علیه زنان، کودکان و حتی علیه مردان اعمال میشه. اما این نکته هم مهمه که هنوز مردان 97% خشونتگران رو تشکیل میدن، بنابراین مهمه که در این تظاهرات باشیم.
همانطور که یکی دیگر از شرکت کنندگان میگوید، بسیاری بر این باورند برگزاری دادگاه برای عاملان تجاوزات گروهی در جنوب فرانسه یک نقطه عطف خواهد بود.
قطعاً در مورد این محاکمه یک قبل و یک بعد وجود خواهد داشت، زیرا مشخص است که واقعاً همه را تحت تأثیر قرار داده، همه اقشار مردم را، هر که باشد.
اما به غیر از خشونت‌های جنسی، هنوز حتی در جوامع توسعه یافته زنان قربانی انواع دیگر خشونت‌ها نیز می‌شوند. بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، در سال گذشته میلادی حدود 271 هزار مورد خشونت خانگی که قربانیان اکثر قریب به اتفاق آنها زنان بودند، از سوی نیروهای امنیتی فرانسه ثبت شد. این رقم نسبت به سال قبل از آن 10% افزایش نشان می‌دهد. خشونت فیزیکی با 64% بیشترین نوع خشونت خانگی را تشکیل می‌دهد و بقیه موارد شامل خشونت‌های کلامی یا روانی، تهدید، تجاوز به حریم خصوصی، توهین و افترا و خشونت جنسی هستند.
گزارش مصطفی خلجی پایان بخش این بخش خبری تحلیلی بود. اما پیش از خداحافظی به خدمت علاقمندان به فوتبال اعلام کنم که بازی تیم‌های پرسپولیس ایران و اریان قطر در چارچوب لیگ نخبگان آسیا که در دوحه قطر در حال برگزاری است تا دقیقه 68 با نتیجه 1-1 در جریان هست. پیش از این بازی هم در چارچوب همین رقابت‌ها استقلال ایران و پاختاکور ازبکستان به نتیجه 0-0 رسیدن. ممنونم که ما رو در این بخش خبری تحلیلی همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.